ممکنه بگی که ما در عالم چنین چیزی سراغ نداریم، برای اینکه آرام آرام امکان وقوعش را بپذیره. اون استبعادی که در ذهنش هست اون از بین بره. قرآن باز اینجا شیوه های خاصی نمونه هایی از حیات بعد از مرگ را در این عالم متذکر میشید. زنده شدن انسان بعد از مردن معناش چیه؟ یعنی یک موجودی در یک زمانی زنده نیست، حیات ندارد، روح به بدنش تعلق ندارد، بعد زنده می شود، واجد حیات می شود، چیزی را که ندارد پیدا می کنه. در این عالم نظیر زیاد داره. تمام گیاهانی که می رویند و زمین مرده به وسیله نزول باران زنده میشه، خاک مرده تبدیل به گیاه میشه، این یک زندگی است بعد از مرگ. خود این نشانه است برای اینکه بفهمید که ممکن است یه موجودی جان نداشته باشه و بعد جاندار بشه. بدنهای شما هم وقتی متلاشی شد و بی جان شد، چه معنی داره که دوباره مثل خاک مرده ای که زنده میشه به صورت گیاه در میاد، اونها هم بعد واجد حیات بشید؟ چه استبعادیه؟ یک سلسله آیات قرآنی ناظر به این مرحله هست. می فرماید درباره زنده شدن زمین به واسطه نزول باران و روییدن گیاه بیندیشید، ببینید خدا چگونه این زمین را زنده می کند. زنده شدن انسان ها در روز قیامت همینطوره. به عنوان نمونه آیه 11 از سوره 46 را معذرت میخوام، از سوره 50، سوره قاف. میفرماید مگر نمی نگرند به سوی آسمان که آب را از اونجا نازل میکنیم و زمین را به واسطه آب باران زنده می کنیم. در ذیل آیه می فرماید و احیینا بهی بلدتن میتن کذالک الخروج. خروجی که در روز قیامت هست، زنده شدن انسان بعد از مرگ، اونم مثل خروج گیاه هست از زمین. در خیلی از آیات می فرماید کذالک یحیی الله الموتا، مردگانم رو خدا همینجور زندگی می کن. در بعض جا می فرماید کذالک نشور، چون یکی از تعبیراتی که درباره معاد به کار رفته نشوره، یعنی مردم بعد از این که مردند و به خاموشی و آرامش گراییدند، آرامش مرگ بر اونها حاکم شد، باز مجددن برانگیخته میشن، زنده میشن و در به جنب و جوش میان و در روی زمین و حرکت میافتند. این نشور حالت برانگیخته شدن و متفرق شدن در زمین، به جنب و جوش در آمدن رو میگن. جنب و جوش قیامت هم همینجوره، مثل این که زمین مرده زنده میشه. چگونه خدا این زمین را زنده میکنه؟ مردگان هم در قیامت همینجور زنده میشه. این یک مرحله هست برای اینکه ذهن مردم با مسئله معاد آشنا بشه، توجه پیدا کنن معاد این است که روح در بدن برگرده زنده بشه، زمین مرده هم زنده میشه. در این جهت شباهتی هست بین زنده شدن زمین و زنده شدن انسان. هر دو حیات ندارند، جان ندارند، حرکت ندارند، رشد ندارند، بعد پیدا میکنند. کی بهشون میده؟ خدا. حالا خدا بر اساس چه ضوابطی، چه قوانینی، چه سننی این کار را انجام میده اون دیگه خودش میدونه. در طبیعت یک قوانین خاصی هست که طبق این قوانین موجودات مرده زنده میشن. بذری باید باشه، رطوبتی باشه، حرارتی باشه، نوری باشه، شرایط خاصی باید جمع بشه تا این موجودی زنده بشه. در اون عالم هم یک سنن خاصی داره، حالا ما آشنا نیستیم باش، این موجب نفع نمیشه. در این جهت هر دو شریکن که موجودی است بی جان، بی حیات، بی تحرک، واجد حیات و شعور و رشد و حرکت میشه. این یک شیوه است. شیوه دیگه این است که میگه درباره خودتون بیندیشید. مگه شما همیشه زنده بودید؟ مگر شما یک نطفه بی جانی نبودید؟ قبل از اون مگه خاک مواد معدنی نبودید؟ چطور شد واجد حیات و روح و شعور و اراده و اختیار شدید؟ کی اینا رو به شما داد؟ پس ممکن است یک موجود بی جانی جاندار شود؟ موجودی که فاقد شعور و اراده و حیات هست واجد این صفات بشه، موجودی که روح ندارد روح دار بشود. خود شما همچنین هستید. خب بار دیگر هم وقتی شما بی روح شدید چه مانعی داره از این که دوباره خدا روح به شما بدمی، دوباره شما را زنده کنید؟ این همون مسئله هست. بلکه از نظر موازین ظاهری این کار آسان‌تره. موجودی که اصلا روح نداشت روحی هم در کار نبود، این روح به او اعطا شد، ایجاد شد در او، خدا روح را در او خلق کرد در حالی که هیچی نبود. ولی پس از مرگ روحش باقی است، باید روح برگرده به بدن. این کار که سهل‌تره، اشکالش کمتره. البته برای خدا هیچ کاری سخت نیست، همه کارها در برابر قدرت او یکسانه. اینجور نیست که خدا یک کاری سخت‌ترش باشه یک کاری آسان‌تر باشه برای او. اما خود کار فی حد نفسه با توجه به مقدمات و اسبابش وقتی سنجیده میشه این کار سهولت بیشتری داره. روحی هست، اجزای بدنی هم هست، باید این اجزا آماده بشه و روح بهش تعلق بگیره. اما در آغاز آفرینش که روحی نبود، موجود مرده‌ای بیش نبود. و اگر جلوترش رو حساب کنی مرحله اولیه‌ای که هنوز خدا هیچ چیز نیافریده بود، اصلا هیچ چی نبود. خدا بدن شما را آفرید، روح را آفرید، روح را با بدن اتحاد داد، ارتباط داد، شما شدید یک موجود زندهی در این جهان. حالا هم اجزای بدن شما هست هم روح شما هست. کار آسان‌تره. پس شما که می دانید چیزی نبودید، روحی نداشتید، حیاتی در کار نبود و خدا اون را ایجاد کرد، چرا انکار می کنید از این که بار دیگر هم خدا روح را به شما بازگرداند و شما را زنده کند؟ دلیلی بر این استبعاد وجود ندارد. این هم یک شیوه ایست که قرآن به کار میگیره برای اینکه ذهن مردم را به مسئله معاد نزدیک کنه و امکانش را برای اونها ثابت کنه. البته در اینجا مسائل ریزی مطرح است که اگر بخوایم تفصیلا درباره اونها بپردازیم بحث طولانی میشه. اجمالش این است که برای اینکه انسان مجدداً زنده بشه اولاً میبایست روحش محفوظ باشه، چون اگر روح هم نابود شده باشه و بعد مجدداً روح جدیدی خلق بشه این دیگه اون انسان نخواهد بود، انسان جدیدی است چون روح جدیدی خلق شده. ثانیاً باید خدا قدرت بر این کار را داشته باشه. ثالثاً باید خدا بدونه که هر روحی مال کدام بدن است و بعد که مبعوث میشه در قیامت برای کیفر و پاداش بدونه که هر کسی چه اعمالی انجام داده تا نتیجهشو بهش بده، بدانه او را در کجا مبعوث کند، در چه مرحله ای قرار بده، از اینا باید آگاه باشه. و بالاخره باید بخواد که این کار را بکنه. این هم زیر مجموعه های مسئله معاده، مسئله بقای روح بعد از بدن، مسئله قدرت خدا، علم خدا و اراده خدا. این است که بسیاری از آیات قرآن ناظر به تک تک این مسائل. در یک جا اثبات میکنه که روح شما باقی است، شما از بین نمیرید. در مباحث اولیه انسان شناسی اونجا که راجع به روح صحبت میکردیم بعض آیاتی که ناظر به این جهت بود عرض کردیم: قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اگر شما انکارتون نسبت به معاد مبتنی بر این است که وقتی روح از بین رفت انسان مرد، روحش هم از بین میره، اگه دوباره آفریده بشه این یک موجود دیگری خواهد بود نه اون انسان، اگه این منظورتونه باید بدانید که روح از بین نمیره. ملک الموت این روح را میگیره و حفظ میکنه و هست محفوظه در عالمی که متناسب با خودش، و هنگام بعث و نشور مجدداً روح برمیگرده و با بدن متحد میشه و حیات جدیدی برای او در یک عالم جدیدی تحقق پیدا میکنه. اگر میگید خدا نمیتونه، میگیم چطور توانست شما را از عدم بیافریند؟ حالا نمیتونه دیگه. در بسیاری از آیات معاد تکیه روی قدرت خدا شده. بلا قادرین، چرا ما میتونیم این کارو بکنیم، حتی قادرین بر این که اون ظرافت هایی که در سرانگشتان شما به کار رفته مجدداً اونها را برگردونیم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. این خطوط سرانگشتان که با این دقت در هر فردی تعبیه شده که اونطور که گفته میشه هیچ دو فرد انسانی نیستن که این خطوطش مثل هم باشه، اینقدر ظرافت و دقت درش به خرج داده شده، عیناً همونها را به همون صورتی که بوده برخواهیم گردوند. برای اینکه استبعاد نکنند قرآن همینو میفرماید: افعینا بالخلق الاول. ما وقتی آفرینش اول را انجام دادیم، شما را در این جهان آفریدیم، قدرت داشتیم، حالا عاجز شدیم. همون کسی که قدرت داشت که شما را به این صورت بیافریند، که قدرتش تمام نشده، همون قدرت را حالا هم داره. چطور شما میپذیرید که خدا شما را توانست به این صورت بیافریند، قدرت داشت؟ حالا وقتی میگیم خدا دوباره شما را به همین صورت میافریند، میگید نه نمیشه، نمی نمیتونه خدا این کار را بکنه. افعینا بالخلق الاول، آیا واموندیم با آفرینش اولی؟ یعنی آفرینش اول که انجام دادیم دیگه عاجز شدیم، واموندیم، ناتوان شدیم. ما همون قدرت باقی است، قدرت خدا که کم نمیشه. گاهی میفرماید آیا آفرینش شما مهمتر است؟ یعنی بعد از این که شما مردید شما را دوباره خدا بیافریند مهمتر است، یا از اصل آفرینش جهان؟ این جهان با این عظمت، با انواع گوناگون مخلوقات، با این حکمت عجیب و غریب، با این دقایق، با این اسرار، این جهان با این کهکشان ها، با این وسعت، با این عظمت، با این نیروها، با این انرژی ها، اینا کی آفریده؟ آفرینش کل جهان مهمتر است یا آفرینش یه فردی؟ همون کسی که این جهان با این عظمت را آفریده دوباره هم ممکنه یه آدمی بیافرینه از همین خاکا؟ مقایسه میکنه مسئله آفرینش جدید انسان را با آفرینش کل عالم. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها؟ شما که میگید دیگه نمیشه خدا دوباره ما را نو از نو بیافریند، خب نگاه کنید به این عظمت آسمان. چطور اون کسی که این عالم را آفرید چنین قدرتی داشت؟ و قدرت نداره که یه آدم رو دوباره زندهش بکنه، یا ده تا، یا هزار تا، یا میلیون ها را. اون قدرتی که کل جهان را از هستی به نیستی آورده، اون جایی نرفته، سر جاش هست، باز هم میتونه شما را زنده کنه. گاهی میگن که خب این زندگی بعد از مرگ برای کیفر و پاداشه، خدا چه میدونه که این فردی که مرد و متلاشی شد و هزارها و میلیونها سال گذشت تا قیامت برپا میشه، این چه کارا کرده بود، جزئیات اعمالش چی بود، در هر لحظه ای چه حرکاتی، چه سکناتی داشت و استحقاق چه پاداش و کیفری را داریم. این است که در بسیاری از آیات معاد روی علم خدا تکیه شد، که دقایق اعمال شما مضبوطه، تمام اینها مشخص است در یک کتاب گویایی که در روز قیامت برای خود شما هم ظاهر خواهد شد. نه تنها خدا می داند که شما چه کرده اید در هر لحظه ای از لحظات عمرتون، بلکه تمام اینها ضبط شده و در روز قیامت به خود شما هم ارائه خواهد شد. قل علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. علم همه این مخلوقات پیش خداست، در یک کتابی منعکس است، مضبوط است، نه خدا گم میکنه چیزی را، از دست میده و نه فراموش میکنه، همه اینا محفوظه. پس از این راه هم شبهه‌ای نباید باشه. خب وقتی توجه پیدا کردیم به این که خدا قدرت دارد، علم دارد، زنده شدن بعد از مرگم خودش فرض متناقضی نیست، فرض محالی نیست، محال ذاتی به اصطلاح فلسفی نیست، امری ممکن خدا هم قدرت انجامش رو داره، علمم داره که میدونه هر کسی را چگونه از نو بیافریند، کدام روح به کدام بدن باید تعلق بگیره، در اون نشأه چه پاداشی به چه کسی تعلق میگیره، چه کیفری به چه کسی، علمش پیش خداست، همه اینا محفوظی. فقط میمونه یه مطلب که خب حالا میدونیم خدا میتونه، حالا که میتونه آیا میخوادم این کارا بکنه یا نه؟ کسی که قدرت نامتناهی خدا را قبول داره ناچار خواهد پذیرفت که این کار شدنی. کسی که علم نامتناهی خدا را قبول داره میدونه که هم خدا از همه این دقایق آگاهه، وگرنه در خداشناسیش خدشه‌ای هست، خدا را درست نشناخت. خب حالا حرف سر اینه که ما میگیم، یعنی طرف میگه که ما نمیگیم خدا نمیتونه یا خدا نمیدونه که چه کار کنه، اینا محفوظ، اما از کجا که خدا میخواد این کارا بکنه؟ در این عالم هم خدا خیلی کارا میتونه بکنه، اما آیا هر کاری میتونه بکنه انجامم میده؟ خدا توانست از یک کوهی ناقه ای را زنده بیرون بیاره، ناقه صالح. خدا توانست که حضرت ابراهیم را در میان اون آتش عظیم آنچنان نیست که هرچه خدا میتواند انجام هم بدهد. تا اینجا بحث رسید به این که خدا میتونه، خیلی ما حالا قبول کردیم که خدا میتونه، اما آیا خدا میخواد که این کار را انجام بده یا نه؟ اینم باید ثابت بشه. در اینجاست که ما از مرحله امکان منتقل میشیم به مرحله وقوع. تا به حال اسلوب‌های مختلف بیان قرآنی را درباره امکان معاد مطرح کردیم، امکان ذاتی و امکان وقوعیش. حالا میرسیم به این که آیا دلیلی داریم بر این که حتما واقع خواهد شد؟ این اصراری که انبیا دارند برای این نیست که امکانش رو شما بپذیرید، بگید ممکنه خدا زنده کنه، این که کافی نیست، باید یقین داشته باشید به این که چنین چیزی خواهد شد، و تا این یقین را پیدا نکنید روی رستگاری را به خود نخواهید دید. فلاح و سعادت شما در گرو این ایمانه. تا این ایمان را نداشته باشید از هدایت قرآن استفاده نخواهید کرد. وقتی قرآن می‌فرماید هدن للمتقین، اوصاف متقین که از هدایت قرآن بهره‌مند میشه بیان میکنه، تا آخرش میرسه و بالآخرت هم یوقنون. متقینی که از هدایت قرآن استفاده میکنن کسانی هستند که به آخرت یقین دارند، یقین 100%. تا این نباشه اون متقی که از هدایت قرآن بهرمند میشه و میتونه به وسیله او راه سعادتش رو پیدا کنه، اون نمیشه. شرط اساسیش این است که یقین به آخرت داشته باشه. اون وقت میفرماید اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون، اینا هستن که رستگار میشن. بلکه قرآن در بسیاری از موارد میفرماید هدف از نزول قرآن و بیاناتی که در زمینه آیات الهی دارد اینه که شما یقین پیدا کنید به آخرت. یفصل الآیات لعلهم بلقاء ربهم یوقنون. سوره رعد آیه سوم شاید باشه، اوائل سوره رعد، میگه ما این که آیات الهی را به تفصیل برای شما بیان میکنیم به خاطر این است که زمینه ای برای یقین به آخرت در شما فراهم بشه. کمک کنه به این که شما یقین به آخرت پیدا کنید. یعنی از تأمل در این آیات الهی شما باید نتیجه بگیرید که آخرتی خواهد بود، همون گونه که اولو الالباب از تفکر در آسمان و زمین به این یقین رسیدن. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قرآن از ما یقین به آخرت میخواد، حتی ظنم از ما نمیپذیره. و این را شرط سعادت و فلاح ما میدونیم. پس پذیرفتن امکانش، حتی امکان وقوعیش، این کافی نیست. برای اثبات یقینی معاد که چنین چیزی واقع خواهد شد چه راهی وجود داره؟ این مرحله دوم بحث است، انشاءالله در جلسه دیگه مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.